تأکید داشتن که واقعا این طرح تونسته، حالا با اینکه مشکلاتی داره دیر پرداخت میشه، اما واقعا تونسته به کتاب فروشان کمک کنه.
بله، به نکته درستی رو اشاره کردین در رابطه با این پرداخت دیرش. من فکر میکنم که البته خب جا داره واقعا ما از توجه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به این قضایا تشکر بکنیم. واقعا حضور ایشون توی این موقعیت من فکر میکنم فرصت بسیار ذی قیمتیه برای نشر و قلم و کتاب، و امیدوارم که ما بتوانیم از این فرصت استفاده مطلوب رو داشته باشیم. علاوه بر بحث طرح‌های فصلی، نکته دیگری که در این دوره اجرا شد، اونم در اثر همون تعامل و همراهی که داشتیم، این بود که با توجه به برگزاری نمایشگاه‌های استانی و گلایه‌های فراوانی که کتابفروشان منطقه از برگزاری نمایشگاه می‌کردن، خب این تصمیم درست اتخاذ شد که یارانه اون بنکارت‌های نمایشگاه در کتابفروشی‌های محل برگزاری اون استان
قابل استفاده،
در واقع قابل استفاده باشه و حتی محدود به ایام نمایشگاه نشه، تا یک ماه مثلا میتونه ادامه داشته باشه. موارد دیگری در رابطه با بحث کتابفروشی‌ها در دستور
جناب دکتر آموزگار، اجازه بدید که روی این دو محور ما بحث نخست رو ببندیم، رفت و برگشتی داشته باشیم و قطعا در ادامه گفتگوی شما با آقای داربیان این دو بحث رو ادامه میدیم. ماشاءالله. اجازه من بزنم به تخته. این صدایی که شنیدید زدن من به ضربه تخته بود. بلا انقطاع جناب دکتر آموزگار توضیحات رو درباره حوزه فعالیتشون دادن. رفت و برگشتی خواهیم داشت. بخشی دیگر از برنامه تقاطع فرهنگ رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بار دیگه با چهره هفته با شما همراه خواهیم بود. خب، آنچه که در فصل نخست چهره هفته در گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای دکتر محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شنیدید، مرور و رصدی بود بر اهم فعالیت‌های این اتحادیه و آنچه که بر پیشای نوشت فعالیت‌های خودش خواهد داشت. بخش چهره هفته ادامه خواهد داشت، اما قبل از اون بخش دیگر رو با افتخار خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.
پرانتز.
خب، در بخش پرانتز سعی خواهیم زد به حوزه گسترده، جذاب و البته متکثر هنرهای تجسمی و همراه خواهیم شد با جناب آقای محمد رضا قربانی پارام و کارشناس محترمی که همراه ایشون هستند، استاد عبدالله محرمی، عذرخواهی میکنم، استاد عبدالله محرمی، دبیر رشته نگارگری 11امین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. یکی از اتفاقای خوشی که جناب آقای پارام رقم زدن از هفته‌های گذشته، در هر برنامه سعی کردن که مروری داشته باشن بر یکی از بخش‌های دهگانه این جشنواره و این بار با بخش نگارگری همراه خواهیم بود. آقای محرمی سلام، وقت شما به میل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان و شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزارم. شنیدار گفتگوی شما با آقای دکتر پارام نازنین هستیم. آقای پارام عزیز، اگر که مقدمی هست ذیل گفتگوتون بفرمایید.
من هم خدمت جناب محرمی سلام عرض می‌کنم و ارادت دارم خدمتتون.
قربان شما برم، ممنون.
با توجه به این که امین عزیز در واقع تا فردا آخرین فرصتی هست که برگزیدگان مرحله اولی آثارشون رو به جشنواره بفرستن، در خدمت آقای محرمی هستم. جا محرمی، من اولین سوالم را اینگونه آغاز کنم که حالا هوای کلی جشنواره رو در این دوره چطور دیدید؟
والا جشنواره فجر همیشه یک معضلات و فشردگی خاص خودش رو داره، چون چندین رشته رو در حوزه تجسمی با همدیگه اجرا میکنه. بند استرس خودش و فشردگی کارها و این حرفا همیشه هستش، ولی برها در بحث نگارگری فضای بدی نبوده، خوب بوده، دوستان استقبال خوبی داشتن که مرحله اول انتخاب آثار تموم شده، انجام شده و دیگه برحال برای 23 فکر میکنم در واقع انتخاب دور دوم اصل آثار که ارجاع میشه به دبیرخونه دیگه داوران عزیز بررسی میکنن کارها رو.
در واقع با توجه به این که خواستم این سوال ازتون کنم که رشته نگارگری شامل چه مواردی هست و تعداد راه یافتگان و توضیحاتی در این زمینه رو برامون بگید.
خواهش میکنم. ببینید نگارگری خود مینیاتور، گل و مرغ و تذهیب و تشعیر برای جشنواره ارسال شده و حدود 330 اثر اومده و از این آثار حدود 72 تا فکر کنم 71 یا بین 73 تا اثر انتخاب شده.
بله.
در مرحله اول که برای مرحله دوم اصل آثار رو عزیزان باید ارسال بکنم به دبیرخانه که مورد در واقع ارزشیابی داوران عزیزمون قرار بگیره.
هنوز در حال ارسال هستن درسته هنرمندان عزیزمون؟
بله هنوز دارن آثار رو ارسال میکنن.
خب وضعیت ارسال رو چطور دیدید؟ آیا آماری دارید که چند اثر از این 70 و چند اثر انتخاب شده در واقع ارسال شده؟
والا تا فکر کنم تا پایان مهلت خود در واقع تعیین شده طرف دبیرخونه آثار دیگه‌ای هم که باز زمان رو تعیین کردن باز میان، یعنی در واقع زمان که تموم میشه باز اصرار هست به آثاری که مثلا جا مونده، عقب مونده، مثلا مشغول کار بودن برای اتمامش، باز هم اثر میرسه.
اینها رو میپذیرین جناب محرمی؟
والا بعد ببینید یک موضوع خیلی خاصی من دیدم که یه اثر برام فرستادن گفتن این تایید نشده، اثر خیلی خوبی بود که اصلا ما تو داوری ندیدیم، گویا تو فایل نبوده مثلا بتونن پخش بکنن یا مثلا فرمتش جوری بوده که پخش نشده. این جور موارد قطعا مثلا پذیرش خواهد شد چون خود اساتید داورا تو خود فایل ها تو سایت ندیدن اینا رو، یعنی توسط ویدیو پروژکشن که پخش میشه آثار رو میبینن آثاری بوده که مثلا پخش نشده، حالا یا مثلا آثار اونجوری نرسیده یا به هر حال یه ایراد فنی بوده که پخش نشده، این آثار اگر بیان بله میپذیرن داور.
بله بله. بعد تو این مرحله قطعا داوران عزیزمون بعضی از آثار رو حذف خواهند کرد. ازتون میخوام که اگر ممکنه اسم داورها رو بفرمایید و ملاکایی که برای حذف آثار وجود خواهد داشت رو بفرمایید.
ببینید بعضی اوقات آثاری که ارسال میشه چون از طریق در واقع فضای مجازی ارسال شده اون دقت کافی رو ممکنه نداشته باشه برای بررسی و ارزشیابی. آثاری که میان و داورا اگر ببینن که خب به هر حال از اون قدرت کافی برخوردار نیست قطعا حذفش میکنن و همینجور برعکس ممکنه آثاری رو به اصطلاح دیده باشن و پذیرفته باشن ببینن برعکس این مسئله انجام میشه. به هر حال داوران عزیز ما استاد قهرمانی هستن که از شاگردان مرحوم بهزاد بودن، استاد رضا یساولی هستن و خانم مهرزمان فخار منفرد.
جان محرمی عزیز در صحبت‌های دکتر مظفری مدیر کل اداره هنرهای تجسمی تاکید شده بود که داوری آثار با حذف نام‌های ارسال کنندگان صورت بگیره. در بخش نگارگری هم به همین صورت است که خدای نکرده حالا به سبب آشنایی که ممکنه داوران عزیز با برخی از هنرمندان که کار ارسال کرده باشن داشته باشه، حالا این شایبه مثلا همراهی یا به قول معروف دوستی و رفاقت در میان کار نباشه. دو دیگر سوال این که باز هم در تاکیدات آقای دکتر مظفری نمایان بود بحث حمایت از هنرمندان استانی و شهرستانی در بخش نگارگری حضور هنرمندانی که از خارج از تهران کار ارسال کردن به چه صورت است؟
بله ببینید برای ارزشیابی آثار قطعا اسامی حذف شده و آثار فقط با کد به اصطلاح ارسال انجام شده، یعنی داوره که نگاه میکنه فقط زیر آثار کد میبینن که اصلا نمیدونن یه کد چند رقمی نمیدونن کی هست این شخص.
بله.
بعد بحث شهرستان هست که من خودم شخصا همیشه به بچهای شهرستان در واقع علاقه خاصی داشتم چون یه جوری به هر حال همیشه مورد نمیخوام بگم کم لطف و کم توجهی، به هر حال بعد مسافت همیشه این مسئله رو داره که مثلا کمتر بهشون توجه شده. در شهرستان بچه‌ها کار میکنن بسیار خوب دارن کار میکنن و حیفه که اینها دیده نشن.
بله.
در دو سالانه نگارگری هم که این اتفاق افتاد دهمین دو سالانه باز مورد توجه بچه شهرستان بودن، از شهرستان آثار خوبی اومده برای ما که انشالله همیشه موفق باشن و بتونیم
انشالله بسیار سپاسگزارم.
بله جناب محرمی، من توی کارها که نگاه میکردم یک شرط معاصر بودن رو در واقع ما داشتیم، اون رو میشه برامون توضیح بفرمایید که این شرط چی هست و چگونه در کارها دیدید این رو؟
ببینید بعضی تغییراتی وجود داره در بحث نگارگری که یه جوری نگرش مدرنی به کار داره. من فکر میکنم این نگرش گاهی اوقات آسیب رسونه، اما میبینیم بعضی از عزیزان این تغییراتی رو که حاصل کردن در کار با توجه به ریشه ها و چارچوب های خود نگارگریه، خیلی زیباتر میشه کار. و دیگر این که کار معاصر و کار بروز به نظر من کاریه که بتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه.
بله.
ممکنه یه کار از زمان سلجوقی باشه و صفویه باشه و به راحتی ارتباط برقرار کنه، به نظر من این کار بروزیه. کار بروزی انجام میشه.
بله. آیا تعریفی داریم؟
اتفاقات خوبی رو ما شاهد بودیم. تغییرات شیرینی و دلنشینی رو ما دیده بودیم در بحث نگارگری که انجام دادن عزیزان.
بله، تعریفی هستشون. یکی از داورها در واقع در سخنانشون گفته بودن که باید تعریف جامع‌تری را برای رویکرد معاصر داشته باشیم. آیا میشه تعریف کوتاهی رو برای ما بفرمایید؟
تعریف معاصر به نظر من همون برقراری ارتباط با بیننده است. دوستانی هستن که دارن کار میکنن، مثلا بچه شهرستان، تغییرات خیلی ظریف و در واقع نامحسوس رو در نگارگری اجرا کردن که شما هرچی نگاه میکنید نمیتونید ببینید این تغییرات چجوریه، ولی بسیار دلنشین داره انجام میشه و بسیار خوشفهمه. وقتی موضوعی رو دارن عزیزان کار میکنن، به راحتی با این موضوع ارتباط برقرار میکنید.
آیا فکر میکنید به تیپولوژی جدیدی دست خواهیم یافت در این زمینه؟
به نظر من فکر میکنم اتفاق جدیدی در نه در نگارگری، در هیچ هنری به نظر من نخواهد افتاد، چون همه کارا شده، خیلی از اتفاقات شده. مثلا ما یک کارایی میکنیم در دوران اکنون در حیطه نگارگری، بعد نگاه میکنیم زمان صفویه هم این کار انجام شده.
بله بله.
من احساس میکنم که برخورد با موضوع در نگارگری خیلی اتفاق شیرینی خواهد بود. یعنی این تغییرات اگر باشه، نحوه ارائه موضوع در چارچوب‌های نگارگریه که باید روش کار بشه، نه تغییرات فیزیکی نگارگری.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما استاد عبدالله محرمی، دبیر رشته نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید. آرزوی توفیق دارم برای شما استاد.
خواهش میکنم.
ما باشید به مهدی علی.
من هم خداحافظی میکنم خدمت.
قربان شما، تشکر.
آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای محمد رضا قربانی پاران با استاد عبدالله محرمی، دبیر رشته نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، درباره ویژگی‌ها، خصوصیات و آثار ارسالی در بخش نگارگری. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو میشنوید، برنامه‌ای که مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین رویدادها، اخبار و اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. بخش نخست از چهره هفته رو با حضور جناب آقای دکتر محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، و گفتگوی ایشون رو با شهاب دارابیان پشت سر گذاشتیم. وارد فصل دوم این گفتگو میشیم با این پیش زمینه که چیزی حدود 12 تا 15 دقیقه حد اکثر برای این بخش ما زمان داریم. آقای دارابیان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی نازنین، یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در صحبت‌های آقای آموزگار مطرح شد، این نگاه فرهنگی به یک کار صنفی بود. ما معمولاً انتظار داریم از صنف‌ها که کار صنفی انجام بدن، اما در فرمایشات آقای آموزگار هم متوجه این شدیم که در کنار کارهای صنفی که در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران داره اتفاق میفته، نگاهی هم به مسئله‌های فرهنگی کشور دارن.
بله.
که به نظر من این نگاه بسیار ارزشمندیه. جناب آقای آموزگار، همونطوری که امین عزیز توضیح دادن، بسیار بسیار وقت اون اندک، سعی کنیم به صورت سوال جوابی بریم در مورد اتفاقاتی که در دوره گذشته افتاد. یه اشاره‌ای داشتید شما به اتفاقاتی که در نمایشگاه کتاب افتاد. یکی دیگه از اتفاقات بسیار خوب همین طرح‌های حمایتی از خانه کتاب، طرح‌های حمایتی از کتابفروشان بود که در خانه کتاب اتفاق افتاد. یه اشاره‌ای داشتین، من فکر می‌کنم ناقص مون صحبت‌ها.
هر شاید که من به هر حال چیزی که تاکید دارم این هست که خب توجه بیشتری به این طرح‌های فصلی بشه تا اونجا که ممکنه این یارانه‌های نشر رو چون ردیف بودجهش وجود داره و باید این مصرف بشه به هر حال.
کمه یه ذره های آموزگار میزانش.
ولی کلن یعنی اعتقادم بر اینه که تا اونجایی که ممکنه من تصور میکنم این به قول معروف میگن جای دوری نمیره.
بله.
یعنی مصرف کردنش توی این حوزه مسلماً میتونه آثار و عواقب خیلی بیشتر و بهتری داشته باشه در رابطه و در رابطه با کتاب فروش. من باید این موارد هم اضافه بکنم که بحث معافیت مالیاتی کتاب فروشان بوده که ارشد خدمت شما که محقق شده الان اتحادیه، منتها همون جوری که میدونید اتحادیه محدود به جغرافیای شهر تهران هست و متاسفانه معافیت مالیاتی کتاب فروشان در بقیه مناطق کشور اونجوری که باید و شاید اجرا نمیشه و خیلی اوقات به ما مراجعه میکنن که ما اونها رو کمک بکنیم.
موضوع درک نشده، چون ما در شهرهای دیگه میبینیم که این کتاب فروشی ها زیر نظر اتحادیه هایی هستن که شاید اصلا ربطی نداشته باشه به حوزه کتاب و همین باعث میشه شاید اون شخصی هم که در اتحادیه هست بگه که چرا من این مغازه رو دارم باید مالیات بدم، شما کتاب فروش نباید بدی. شاید همین موضوع باعث میشه که پیگیری هم انجام نشه.
دقیقاً. خب این مسئله رو ما حتی در همین استان تهران داریم، در پاکدشت ورامین یک کتاب فروشی داریم که این جواز کسبیشو از اتحادیه میوه تربار میگیره. خب طبیعتاً اتحادیه میوه تربار نمیتونه به این کتاب فروش عزیز کمک بکنه که چگونه از
من فکر کنم تو تهران هم هست آیا آموزگار، یعنی الان از منطقه قلهک به بالا دوستان میخواستن که کتاب فروشی و مجوز بگیرن بعد از جای دیگه میگن.
ببینید محدوده شهر تهران که عرض میکنم، ما شمالمون پل چمران، صدر و پل چمران، یعنی بریم یه ذره بالاتر تو فرشته بریم دیگه محدوده ما نیست، محدوده شمیرانه که اونجا اتحادیه نوشت افزار و اینا در واقع کار این قضیه رو انجام میدن. به هر حال بحث معافیت مالیاتی رو من میتونم به جرات بگم که تقریبا ما محققش کردیم در تهران. نمایندگانی داریم که در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت میکنن و خود همین قضیه، یعنی ما در واقع حراست از این دستاورد رو فراموش نکردیم و سعی کردیم با حضور مستمر نمایندگانمون توی هیئت‌های حل اختلاف این قضیه رو به پیش ببریم. امیدوار هستیم که امسال هم وضعیت یه مقداری سخت‌تره، داره سختگیری‌های بیشتری میکنه سازمان امور مالیاتی. به هر حال این تلاش رو ما خواهیم کرد که قضیه در محدوده ما و سازمان امور مالیاتی حل بشه، ولی چنانچه با مشکل و مسئله ما مواجه بشیم، بی توجهی از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه بشیم، ناگزیریم که به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنیم که قطعا این کار خواهیم کرد، ولی امیدواریم که به هر حال این اتفاق رخ نده. ما یه موضوع دیگری که به نظرم میرسه مهمه این هست که توی این تعامل و همراهی که ما داشتیم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بالاخره بعد از مدت‌ها این محقق شد که در برنامه 5 ساله ششم بندهایی در رابطه با نشر و کتاب و اینا اونجا درج بشه که بند جیم ماده 92 برنامه 5 ساله ششم هست که در اونجا شهرداری‌ها و دولت رو مکلف کرده که در اماکن مسکونی امکان فعالیت کتاب فروشی ها، مؤسسات انتشاراتی، مؤسسات توزیع کتاب اینها رو فراهم بکنن و در این حال وزارتخانه های زیربط رو مکلف کرده که تعرفه های فرهنگی پست و آب و برق و گاز رو برای اینها فراهم بکنه و این خب به دلیل مسائل مالی که داره اونجا پیش بینی شده که آیین نامش تدوین بشه و این آیین نامه الان تدوین شده و ارسال شده به سازمان مدیریت که بحث‌های مالیش اونجا دیده بشه. ولی من اینجا لازم عرض بکنم که ما معطل این قضیه نشدیم، با تعاملی که داشتیم با شهرداری و شورای شهر تهران ما تفاهم نامه ای رو امضا کردیم با شورای اسلامی شهر تهران و شهرداران مناطق 11 به 6 که این بند رو که عرض کردم، یعنی امکان استفاده از کاربری مسکونی برای تأسیس کتاب فروشی، اینها رو در این دو منطقه اجرا بکنیم که همین الان ما شروع کردیم به جواز دادن، جواز کسبی دادن.
یعنی به عنوان طرحهادی دارید برخورد؟
دقیقاً بله. یعنی
اتفاقا افتاد، دو سه تا کتاب فروشی
بله چند تا کتاب و البته توی مناطق دیگه هم این اتفاق افتاده، ولی چون تمرکز ما دوستان و همکاران ما بیشتر در این دو منطقه هست، خوشبختانه با تعامل و همکاری و همراهی که این دو شهردار عزیز انجام دادن، ما توانستیم این تفاهم نامه رو امضا بکنیم. شورای شهر هم در واقع تایید کرده این قضیه رو و ما شروع کردیم. این هزینه های تأسیس کتاب فروشی و اداره کتاب فروشی رو کاهش میده. یعنی به طور کلی این سیاست کلانی که ما داشتیم که بتوانیم کتاب فروشی رو به نقطه‌ای برسونیم که توجیه اقتصادی پیدا بکنه، دیگه با کمرنگ شدن حضور اونها در جامعه خودمون مواجه نشیم و بتوانیم اونها رو به عنوان مجاری تنفسی جامعه داشته باشیم. و این اتفاقات خوشبختانه رقم خورده و من امیدوار هستم که با تصویب بحث کافه کتاب ها توی وزارت صنعت معدن تجارت، چون تو اتاق اصناف هم تایید شده، تصویب شده، امیدوارم اونجا ما بتوانیم که این رو به تصویب برسونیم و در واقع این وضعیت در واقع اقتصادی کتاب فروشان رو به نقطه‌ای برسونیم که بتوانن
شده تغییر کار کرده کتاب فروشا باشن که حالا جمع میکنن کتاب فروشی ها رو و حالا به سمت رستوران میرن. 5 6 دقیقه فرصت داریم شب جان راجع به بحث انتخابات هم اگر که
بله. داره یک صحبتی بفرمایید. بله. صحبتو که بسیار زیاد ما می‌خواستیم در مورد قاچاق کتاب صحبت
بله.
کنیم.
قاچاق کتاب خب خیلی صحبت کردیم این روزا، البته کنار قاچاق کتاب پدیده دیگری رو ما داریم که میطلب به بحث کتابسازی ها هست که از سالها پیش این قضیه مطرحه و امیدوارم که به هر حال اون هم بتونه یه سر و سامانی پیدا
بکنه.
انتخابات ما در واقع این دوره اتحادیه 13 دوره هیئت مدیره اتحادیه است که 5-8 امسال، یعنی در واقع 5 آبان ماه دورش خاتمه پیدا کرد و با یه تأخیر چند ماه 7 بهمن ماه، ماه آینده انتخابات 14 دوره برگزار خواهد شد. من به هر حال امیدوارم که اتحادیه به عنوان یک الگو و نمونه تشکل صنفی نشر بتواند مورد استفاده سایر بخش ها قرار بگیره، کما اینکه تو خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما الان بخشای دیگه‌ای که هستن عموما خانه سینما، خانه موسیقی تحت یه همچین قواعدی هستن. خود این قضیه الان فکر می‌کنم که فعالیت اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران وضعیتی رو ایجاد کرده که به تجارب نحوه تشکیل و اداره این صنف توسط یک اتحادیه توجه ویژه‌ای بشه توسط سایر همکاران. من امیدوارم که به هر حال منتخبین دوره بعد هم بتوانند این اهداف رو ادامه بدن و وضعیتی رو فراهم بکنن که ما بتوانیم جامعه در واقع نشرمون رو به هنجارتر کنیم. ما به شدت از ناهنجاریایی که هست رنج میبریم، یعنی کل کشور من فکر میکنم آمارامون به هیچ وجه با هم چیز همخوانی نداره. تعداد ناشران خیلی زیاده و این یه بار سنگین رو به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تحمیل میکنه، چون امکان توزیع و فروش ندارن و مجموعه این آمارا من تصور میکنم که اقدامات خیلی خوبی انجام شده برای اینکه این فاصله ها کاهش پیدا کنه.
ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم. شما جناب آموزگار عزیز به نهادهای صنفی مثل خانه سینما، خانه تئاتر اشاره کردید. همواره هم در آستانه قرار گرفتن بحث انتخابات، یک سری حاشیه های درگیر این نهادها میشه. من بیشتر راجع به تئاتر و سینما صحبت میکنم. حتی ما شاهد بخشی از سهم خواهی ها توسط افرادی که بیشتر در مثلا هیئت مدیره انجمن خانه تئاتر یا انجمن خانه سینما نبودن. در انجمن کتاب فروشان ناشران هم از این حواشی در آستانه انتخابات دارید یا خیر؟
بر تقدیر باید این توجه داشته باشیم که حوزه های مختلفی در صنف نشر مشغول فعالیت هستند. زمینه های فعالیتشون فرق میکنه، درآمدشون فرق میکنه، هزینه هاشون بله. فرق میکنه، مسائلشون فرق میکنه و طبیعی است که خب این اختلافات در این موارد که عرض کردم خب قاعدتاً تأثیر خودش رو در انتخابات هم بگذاره. ولی اون چیزی که مهم هست به هر حال رویه‌ای که در طی این سال‌های گذشته مطرح بوده این بوده که همواره از نقاط افتراق کاسته بشه،
خدا رو شکر،
و نقاط اشتراک بر نقاط اشتراک افزوده بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
ان
شاء الله ما هم امیدواریم از جناب دکتر محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و همچنین شهاب دارابیان که در بخش چهره هفته همراه با برنامه خودشون تقاطع فرهنگ بودن، بسیار سپاسگزارم و جناب آموزگار شما رو به خدای یگانه میسپارم، براتون آرزوی توفیق دارم. ما نباشید به مهر.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
سپاس
است. سپاس.
در بخش چهره هفته گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای دکتر محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران رو درباره اتفاقات و فعالیت‌های این اتحادیه در آستانه برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید شنیدید. اگر همین الان دارید این صدا رو از گرمترین رسانه جهان رادیو میشنوید، از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با تقاطع فرهنگ در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که مرور و رصد و مداقه داره بر مهمترین رویدادها و اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشور. خب آنگونه که وعده داده بودیم در بخش یادمان قراره که درباره یکی از صداهای ماندگار، یکی از هنرمندان بزرگ کشورمون صحبت بکنیم که علاوه بر همراهی دهه‌های مختلف با رادیو، برنامه‌های مختلف در حوزه قصه گویی، بیش از 100 کتاب داستان رو به رشته تحریر درآوردن. انقدر این عزیز بزرگوار و دوست داشتنی مهربان بود که در بین اهالی رادیو، حتی خارج از رادیو هم، بیشتر از اینکه با نام کوچک و نام فامیلی صدا بکنن، ایشون رو بهش لقب بابا عاملی داده بودن. درباره زنده یاد حمید عاملی.
اولین قصه هایی که شنیدم شیر کرسی از عمه خدا یا مرزم سلطان بانو عاملی بود که برای من او قصه می گفت و من 6-7 سالم بود که قصه های عمه سلطان رو گوش می کردم و به خاطر می سپردم. این هفت مال سال های 1325 و 26 و 27 و 28 و 29. امم در تهران، پدر من مال کاشانه، من از پدری کاشانی هستم، ولی عمه من در تهران تو خونه ای بود، پیش ما زندگی میکرد و شبها کنار من تو اتاق من زیر کرسی باز من قصه بود. یادتون میاد اون قصه ها چی بود؟ اون قصه ها رو انقدر عمه سلطان بر من قصه گفت که بسیاریش رو تو ذهنم هست ولی نمیتونم تفکیک بکنم. از جمله یکی از قصه ها هفت دلاور بود که کتابش رو چاپ کردم و نوشتم تقدیم به اون که برای اول بار این قصه رو به من گفت، عمه عزیزم بانو سلطان توکلی. تمام این قصه ها رو میگفت. شما حساب بکنید 4-5 سال هر شب بادم بخواد برای یه بچه قصه بگه، ماشاءالله عجب حافظه ای هم داشت. همه این قصه های کهن ایرانی که بعدا خوندم به نوعی برای من اول بار عمم رسید.
چقدر زیبا، چقدر خاطر انگیز، چقدر دوست داشتنی. حقیقتا خاطر بازی در بعضی از موارد به ویژه با فضای رسانه‌ای ما یعنی رادیو بسیار بسیار جذاب و دلنشینه. تو همین فاصله با سرکار خانم جزدانی تایکانده محترم برنامه صحبت میکردیم که میگفتن داستانهای فراوانی رو ایشون نوشتن که از زبان جناب آقای عاملی، زنده نام عاملی در حقیقت قرائت شده و البته مهمانی که